شفای مرزا صلوات سوم رو محبت بفرمین قراتر خند بفرمین.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقيه الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدا القسم بدين بامير المؤمنين عليه افضل الصلوات المسلين عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذريه ما تا قيامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها امر فرج امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. دیشب عرض کردیم که همونجور که یک فرد، یک انسان به واسطه داشتن نفس، جان، قلب، روح، روان، هر چی که شما اسمش رو میذارید و راحت ترید باهاش، حالات مختلف برش عارض میشه و اگر این حالات مختلف قلبی خودش رو مدیریت نکنه، عوارض مختلف بر خودش و زندگی خودش و اطرافیان و جامعهش عارض میشه. جامعه هم همین گونه است. فقط این فرد نیست که حالات مختلف داره، جامعه هم حالات مختلف داره. یه وقتی میبینید عموم جامعه احساس رضایت از زندگی دارن، اوضاع خوبه، آرامش هست. یه وقتی میبینید نه، اکثریتی احساس نارضایتی دارن. گاهی جامعه احساس امنیت میکنه، گاهی احساس ناامنی میکنه. گاهی در جامعه حس و روح تعاون هست، گاهی نیست. حالات مختلفی بر جامعه عارض میشه، مثل انسانی که حالات مختلف برش عارض میشه. درس کردیم باید در هر یک از این حالات ببینیم آفتش چیه که پیشگیری یا درمان کنیم این آفت رو. اگه خاطر شریفتون باشه، ما حکمت 108 نهج البلاغه رو اشاره کردیم در صفحه 537. عزیزانی که در محضر نهج البلاغه هستن، اونجا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن به رگه های درونی انسان پاره گوشتی آویخته است که شگفت انگیزترین بخش انسان و اسمش قلبه. بعد شروع کردن حالاتی رو بیان کردن. امشب یه مقداری بیاید روی این حکمت 108 عمیق‌تر بشیم، حوصله کنیم. با همین ملاحظه‌ای که دیشبم عرض شد و امشب تکرار شد که حتی المقدور معارف این نهج البلاغه و از جمله این حکمت 108 رو محدود به یک فرد نکنید، به جامعه سرایت بدید همچنان که حقش هست. حضرت فرمودن که چیزهایی از حکمت و چیزهایی متفاوت با آن در او وجود دارد. بعد چند تا از نمونه های اینها رو بیان کردن و الا حالات انسان که فقط همین چند تا نیست. متأگر دقت بفرمایید این چند مصداقی که بیان فرمودن دیگه مصادیق خیلی خیلی مهم و به قول ما عام البلوایی هستند. اکثریت به واسطه غفلت یا ندانستن گرفتار این بلایا میشن. فرمودن فان سنح له الرجاء اذل له الطمع. قلب انسان این گونه است که اگر رجا و امید به اون قلب رو بیاره و این فرد یا اطرافیانش بلد نباشن حال او رو مدیریت بکنن، رجا آرام آرام از حد و مرز خودش خارج میشه و به ورطه طمع میفته. طمع که بر انسان مستولی شد، انسان دست به گفتارها و رفتارهایی میزنه که خودش با دست خودش رو نزد دیگران ذلیل و خار میکنه. ازله و طمع، طمع او رو ذلیل میکنه. طمع. پس معلوم میشه ما در جامعه به شدت به امید احتیاج داریم، چون امید همون مقداری پیش برنده و عزت آفرین است که طمع متوقف کننده و ذلت آفرینه. باید امید در جامعه ایجاد کرد. امید هم دو جور معمولا در جوامع تزریق میشه، یکی امید کاذب و واهی است، یکی امید مبتنی بر واقعیت ها. یعنی گاهی وقتا حکومت ها، گاهی وقتا مجموعه هایی که تصمیم گیر یا تصمیم ساز هستن، با سانسور واقعیت ها یا ارائه آمار و اطلاعات غلط و دلگرم کننده میخوان مردم رو امیدوار کنن، که این خب معلومه چون باطنی نداره، ماهیت خاصی نداره، این دوام نداره، بلکه بعدن که عدم صدقش رو بشه چه بسا ممکنه در جامعه نفرت چند برابر ایجاد کنه، نارضایتی چند برابر. وعده هایی که انسان تو خونه به بچه هاش میده اگر واقعی نباشه آسیبش خیلی بیشتر از این که پدری از اول صادقانه بگه ندارم بچه ها ندارم، اما این که هی قول بده، هی وعده بده، هی ارد بدن، اینم بپذیره و نتونه عمل کنه، آسیبش خیلی خیلی بیشتره. اعتبار اون پدر رو به عنوان محور خانه از بین میبره. خب پدر یک جامعه هم حکومتش رو دیگه، وقتی چیزهایی میگه که واقعیت نداره جامعه امیدوار میشه، ولی این امید هیچ مآل واقعی نداره. یعنی هر چقدر منتظر میشه بر اساس این امید، به اون چه که وعده داده شده نمیرسه دیگه، چون اصلا همچین چیزی امکان تحقق نداشته. و وقتی عدم تحقق وعده ها رو دید، خود این ایجاد یک ظرفیت نفرت، نارضایتی تا حد خدای نکرده اختشاش و براندازی برای یک حکومت خواهد کرد. اما نوع دوم رجا مبتنی بر ارائه اطلاعات و آمار و ارقام واقعی خدماتی است که داره انجام میشه، رخدادهایی که داره واقع میشه، اتفاقات که در آینده نزدیک قطعا میفته به فضل خدا. این امید رو باید در جامعه جدی گرفت. الان حدود 10-12 سال، شاید هم کمی بیشتر، رهبر معظم انقلاب با این حکمت عجیبی که در این مرد خدا قرار داده، دائما مصرن به پمپاژ امید در جامعه، ولی بر اساس واقعیت. چون دشمن در مقابل امید یأس رو در جامعه داره ترویج میکنه، درسته؟ اوضاع اینجوره، همه چی نابود شد، بردن خوردن، اینا که به شب و روز داره تو این فضای مجازی یلو رها و ماهواره‌ها برای اون کسانی که هنوز گوششون به شیطان بازه ارائه میشه. وقتی که دشمن از در یأس وارد میشه، مولا علی علیه السلام در همین نهج البلاغه فرمود سنگ رو از همون جایی که دشمن پرتاب کرده برگردون. اگر داره امید مردم رو ناامید میکنه، تو وظیفه داری امید مردم رو تقویت بکنی، امید مردم. اگر این امید رو جدی گرفتیم و بر اساس واقعیت ها حرکت کردیم، خب خاصیت خیلی بالایی داره. لذا حضرت اینو جزء زیبایی ها و حالات خوب قلب معرفی کرد، رجا، امید. چون اگر ما امید نداشته باشیم، در دفاع از این حکومت کم کم سست میشیم. وقتی که سست شدیم، مثل کسی هستیم که گفت یکی بر سر شاخ و بن میبرید. فکر میکنیم ما خودمونو کشیدیم کنار، زندگی خودمون میکنیم، حکومتی فوقش میخوره زمین، غافل از این که این کشتی است که اگر غرق شد همه اون باش غرق میشیم، چه موافقان این کاپیتان چه مخالفانش، همه غرق میشه. پس همه موظفن که کمک کنن به تقویت این حرکت و سکانداری. خب عرضم این بود، اگر علی علیه السلام داره میگه امید اولین ویژگی مثبت قلب انسانه، امید مهمترین خونی است که باید در رگ‌های جامعه دائما جاری باشه. مبتا امید مبتنی بر واقعیت، امید مبتنی بر واقعیت هم باز دوتا رکن داره. یکی این که اصلا اون چیزی که بهش دل بستیم شدنی باشه، دو این که ما ببینیم کسانی که موظفن ما رو به اون نقطه برسونن واقعا دارن تلاششون رو میکنن. خیلی اینا فرق میکنه با هم. یه وقتی شما در یک محیط کاری میبینید مدیر کلتون، وزیرتون، رئیس شرکتتون واقعا داره کار میکنه، شب و روز داره تلاش میکنه، مدبرانه، هنرمندانه، عالمانه، خالصانه، عاقلانه داره کار میکنه، اون تا کلیت اقتصاد و بازار فشله، به اون چیزی که میخواست برسه نمیرسه. همینقدر که میبینید داره درست کار انجام میده، در شما امید ایجاد میکنه، با اینکه نتیجه نگرفتید هنوز. لذا دور بعدم که انتخابات میذارن هیئت مدیره، یکی مدیر عامل کنن، دوباره همین رو رأی میدن، با اینکه بیلان کار خشکش میگه از تو این دو سالی که این رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل بوده خیلی اوضاع فروش ما، راندمان ما، سود ما، توسعه ما بیشتر نشده ها. ولی اونی که میشناسه این آدم میگه این تمام تلاششو کرده، حالا تو اگر این دو سال منهای تلاش این مرد میکردی ببین چقدر عقب کرده بودیم. باز خدا رو شکر که تونسته ما رو تو همون وضع نگه داره. بنابراین امید مردم در ادامه زندگی تو یک جامعه یه بخشش به این منوطه که ببینن مسئولینشون واقعا دارن کار میکنن، کاربازی نمیکنن، کار میکنن. یعنی شیش ماه مونده به انتخابات تعطیل نمیشه همه چی، دنبال این جلسه اون جلسه ستادمون رو چیکار کنیم، بازی ها نیست. الان در جمع شما بزرگواری هست که من میدونم وقتی گوشتم میره بخره، گوشت که ما همجور میریم میخریم، ببینید میده چرخ کنه این قصابه، میگه آقا از قبل گوشت من مال قبلیه بوده دیگه، مثلا طرف اومده یه کیلو گوشت خریده گفته اینو چرخ کن، تو چرخ کردی دادی بهش رفته، یه مقدارشون چرخ گوشته مونده، گوشت منو که میندازی قسمت اولشو ببر به من نده، من نمیدونم چیکارش با مال من نیست، مال اون قبلی است. تو زندگی شخصی خودش انقدر احتیاط داره که مال دیگرانه، مراقبت کن. آدم یه همچین انسانی که کنار دستش باشه چقدر بهش اطمینان و امید داره، ولو کاری پیش داره. میگه این واقعا به همه چیز دقتش زیاد، حواسش به همه چی هست. و چجوری میشه مثلا یه کسی مسئول تعهد داده که مثلا 4 سال کار بکنه، این 4 سال یعنی 365 ضرب در 4 و هر روزش 24 ساعته تا ثانیه آخر باید کار کنی برای مردم، نه که نزدیکای هر انتخابات مجلسی، شورای شهری، ریاست جمهوری حزب تو را میندازی و مشغول کار خودت میشی و اسمش هم اینه که بله داری کارات هم میکنی، کدوم کار داری انجام؟ توجهی؟ ولی وقتی مردم ببینن نه، مسئولین تو هر مجموعی واقعا به اون چه که وظیفه‌شونه دارن با جون و دل عمل میکنن، بخش زیادی از امید جامعه به عمل کرد مسئولینه. اینو میخوام بگم، نه به اثر کردش تازه. یه بخشش هم اینه که بله قولایی بدی که واقعا در توانت باشه اجرا کن، در توانت باشه این اجرا کن. خب حالا این امیدش تازه. ببینید امیرالمومنین در مقابل امید چی فرمودن دیشب، یکم میریم جلوتر میفهمد و این ملکه الیأس قتله الاسف، انسان اگر یأس به قلبش حاکم بشه از تأسف و غصه میمیره. جامعه ای که دچار یأس بشه نسبت به آینده، این میمیره، پژمرده میشه. میگیم درس بخون، میگه اونی که درس خونده به کجا رسید؟ علم بی ارزش. میگیم آقا بیا برو یه کاری فن یاد بگیر. میگه اونا که اون پاکستان کار کردن کجا رسیدن؟ امروز روزگاری است که هر کی دل دوستر باشه یه شبه پولدار میشه. این وضع نیست. یأس انسان ها رو میکشه، نه جسمشون رو، انسانیتشون رو، روانشون رو. پس دشمن میخواد این کارو بکنه، تو باید امید ایجاد کنی. اما همین امید اگر مدیریت نشه و این دو تا نکته‌ای که عرض کردم توش دقت نشه، حضرت فرمود به طمع میکشه، به طمع، مردم رو طمع کار میکنی. یعنی حالا به همونی هم که انجام دادی راضی نیست، بیشتر بیشتر. و اگر طمع افتاد به جون جامعه و نتونستی تو این مرحله دوم اصلاح کنی، هرس جامعه رو نابود خواهد کرد. خب بحث ما این شبا چیه؟ آقا بیایید پایه‌های اعتقادی جامعه رو درست کنیم، همه مشکلات حل میشه، همه مشکلات. یه نمونه در حکمت 310 ببینید، صفحه 598، حکمت 310 نهج البلاغه است. یه صلوات بفرستید. امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در این حکمت 310 میگن ببینید هر ادعایی که صادق نیست، چون ادعا فعلا البته در جمهوری اسلامی مالیات نداره، جایی هم لازم نیست برش حساب کتاب پس بدیم، ادعا خیلی چیز حساب شده ای نیست، هر ادعایی صادق نیست. ایمان یک ادعاست. من مؤمنم، من باور کردم، من به این عقاید، عقاید حق ایمان دارم. حضرت بفرمایند یکی از نشانه های صدق ایمان یک مؤمن در این وضعیتی است که عرض میکنیم، فرمود لا یصدق ایمان و عبد، ایمان بنده ایمان صادق نیست، حتی یکون به ما فی ید الله او ثق منه به ما فی یده. مؤمن مؤمن نیست واقعا مگر این که به اون چه که در دست خداست اطمینانش بیشتر از اون چیزی باشه که خودش داره. علم داره، مدرک داره، ثروت داره، شهرت داره، آبرو اعتبار داره، عشیره داره، قدرت داره، جایگاه داره، سابقه داره، به اینا تکیه میکنه دیگه، انسانی دیگه، عیب نداره به اینا تکیه کنه، ولی تکیهش به چیزی که دست خداست بیشتر از اینا باید باشه. حالا ایمان نداره. خب این یعنی چی؟ یعنی یه جاهایی بعد یه ریسک هایی بکنی که اصلا مقدماتشو نداری، تو چند تو توبره تو اینا نیست، نداری اون چی که نداری، حالا بعد وظیفه داری ریسک کنی در مقابلش. به اعتماد کدوم سرمایه؟ به اعتماد خدا. به اعتماد کدوم پشتوانه؟ به اعتماد خدا. به اعتماد کدوم حامی؟ به اعتماد خدا. برو جلو. قبول دارین عزیزان، خداوند متعال یکی از جاهایی که خیلی هم برای امتحان کرده همینجاست. ابراهیم ایمان داری؟ بله داریم، ولی میخوام مطمئن شی. خیلی خوب، پس من یه کار برای تو انجام میدم که اطمینانت زیاد شه، بعد 30 تا امتحان من از تو میگیرم. میدونستید حضرت ابراهیم علیه السلام 30 تا امتحان در توحید پس داده، یکیش تو آتش رفتنه، یکیش اسماعیل ذبح کرده، 30 تا اینجوری امتحان پس داده. چرا؟ چون اومد به خدا گفت من ایمان دارم ولی میخوام به اطمینان برسم در مورد معاد. خدا فرمود باش 4 تا پرنده بگیر، اون داستانی که دارید با چشمش دید مرده ها به اذن الله زنده شدن، به اطمینان رسید. حالا نوبت خداست که تو برای این که به جایی برسی که خیال خودت، من که میشناسمت، خیال خودت و دیگران راحت بشه، باید 30 تا امتحان پس بدی. کجاها امتحان پس داد؟ جاهایی که اسباب عادی و توانایی های خودش دیگه جواب نمیده، جواب نمیده مطلق. مثلا قصه منجنیق رو ببینید، یه جوان یک تنه بود در یه شهر بت‌پرست، حتی داییش آذر هم بت‌پرست، با ایستاده یه تنه نهی از منکر میکنه، ما باشیم عمرن بت‌پرستی که هیچی، گرون فروشی هم نمیره نهی از منکر کن، ابراهیم علیه السلام یه تنه وای میسته با هر چی غیر خدا پرستیست جنگیده، با هر چی، ماه پرست، تاره پرست، بت پرست، هر چی که هست. خسته که نمیشه هیچ، هر روز هم یه تنوع و خلاقیت جدید به کار میره. امروز به جون ماه پرستا میفته، فردا به جون خورشید پرستا میفته، همه رو از دم تیغ خودش گذرونده یک تنه، بدون اینکه هیچ یاری. بابا حضرت موسی علیه السلام لاغت برادرش همراهش کرده. ابراهیم علیه السلام تنهاست. قرآن میگه اومدن گفتن فتن یذکر آلهتنا بسو، کی بتای ما رو شکست؟ اون جوونکی که به بتای ما بد میگفت. یک جوان یه تنه وایسته در مقابل کسانی که خیلی هاشون ریش سفیدن، نه شک میکنه، نه تردید میکنه، نه مسامحه کاری میکنه، نه محافظه کاری میکنه، نه میترسه، نه فکر بعدشو میکنه که حالا ما بریم تو دل خطر بعدش چی میشه، با کدوم ادعاده تکلیف. امتحان اولشو پس داده دیگه، رفته بت‌ها رو شکسته، بعدم رفته خونهشون استراحت میکرد. اینا هم از عید 13 به درشون اومدن و خوش و شاد بودن، گفتم این بقیه این مثلا هلو انجیر منجیر که خوردیم بدیم خدا هم بخورن دیگه خسته شدن. رفتن دیدن همشون خورد و خاک شیرن جز بت بزرگ. خلاصه کیه؟ همه میدونن کیه دیگه، ابراهیم دیگه. رفتن آوردنش و داستانها و حتی اینجا جای تقیه ندید، در حالی که ما تو مکتب اونجا تقیه میدونیم دیگه. جونت به خطر افتاد بگو خدا اصلا من نبودم، ما اصلا اونجا مریض بودیم، یه چیزی بگو. خلاصه وایستاد به محاجه، نگفت من نشکستم، گفت از کجا میدونید من شکستم؟ گفتن خب جستو که اولا کسی تو شهر نبوده، بعدم جستو کسی با بت‌ها مشکل داده. گفت این که دلیل محکم پسند نیست، میخواید دوربینا رو چک کنیم ببینیم کی اومده تو بت‌خونه؟ تخه مرد اسم دوربین نیست اینجا که، اینقدر میگه به هم بی‌اعتماد نیست که تو هر سوراخسون به دوربین بزن. خب چیکار کنیم؟ شما که نمیتونید ثابت کنید. میخواید من یه راه دیگه بگم؟ بیا آلت قتاله کجاست؟ تبر کجاست؟ گفتن رو دوش بت بزرگ. ای نامرد، نکنه خودش زده خورد و خاکش کرده که تنها خدا خودش باشه؟ اینا بعضیش اینجوری خداها نامردن. همه خندیدن گفتن بچه چه حرفیه، بت که نمیتونه تکون بخوره. گفت چی؟ پلیز ریپیت، ببخشید یه بار دیگه تکرار کنه. نه بت که تکون نمیخوره که بره بت بشکنه. گفت نادان، بتی که نمیتونه تکون بخوره چجوری تو حتی دفاع کن؟ قرآن میگه فرج و الی انفسهم، همه رفتن تو فکر که راست میگه، بتی که ارزن در جلوی یه تبر وایسته چجوری میخواد خدای ما باشه؟ بعد ببینید چقدر قشنگ شد. گفتن حالا ابراهیم رو بندازیم تو آتیش. اخو اگه راست میگه بوتا رو بندازیم تو آتیش. نه، ابراهیم رو تو آتیش، پتو بکشین سرتون که حواستون جمع نشه. بندازیم تو آتیش، کی میتونه بره بنداز تو آتیش؟ بنجنیق آوردن، شانس بدش بنجنیقش هم چینی نبود، بگیم حالا کشش در میره، مثلا خارجی بود یا ایرانی هم نبود. گذاشتنش تو منجنیق، یه جوون تک و تنها رو جلو چشمش داره میبینه آتیش تا کجا داره میره، حاضر نیست یه کمی دیگه بحث کنه، بگه حالا آقا ما کاری کردیم ولی فکر نمی‌کنم تاوان ما آتیش باشه ها، لااقل با گیوتین بکشید مثلا. اصلا انگار نه انگار. گذاشتنش توی منجنیق، اینو امام معصوم توصیف میکنه، آرامشی که ابراهیم علیه السلام تو منجنیق داشته، لحظه‌ای که پرتابش کردن با چشمش میدید با سر داره میره تو آتیش، اینقدر قشنگ توصیف شده آدم فکر میکنه حضرت ابراهیم داشته جدول حل میکرده تو منجنیق. یه لحظه جبرئیل علیه السلام مطاع ثم امین، نشانه قدرت خدا، اومد گفت ابراهیم احتیاجی نداری؟ گفت چرا، ولی به تو نه. یعنی چی؟ گفت حالا که اومدی به یه چیز هست که کلمه سه حرفی دوتا اولش میمه، وسطش رو در آورد، جدول میپرسید انگار از با من دارم میگم تو آتیش نری، نه اونو ولش کن، جدول رو حل کن ناقصمون. گفت چرا احتیاج دارم، ولی به تو نه. گفت خب از خدا درخواست کن. فرمود علمه به حالی حسبی من سوال، خدا خودش میدونه داره چیکار میکنه، یه دست و پا بزن. چی شد؟ مگه میتونست کاری دیگه بکنه؟ مگه میتونست کاری بکنه؟ امتحان همونجاست که تو فکر میکنی از ما بر نمیاد، باید بری. تکلیفت برو تو دل خطر، بقیه شو دیگه به اسبار. رفت تو آتیش یا گلستان؟ رفت تو گلستان. امتحانات الهی اتفاقا اینجا میاد. همین جا که میخواد دشمن به یأس بکشونه، امید رو بیاریم تو زندگی. چقدر حضرت آقا گفتن امید 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 امید. خود ماها کلی خطا تو این قصه داریم، انقدر منفی میگیم منفی میگیم که دیگه چیزی باقی نمون. ولی این امید رو زمین پیدا کنن مردم، رو متن واقعیت ها پیدا کن. خب خواستم بگم این امتحانات خدا تو اینجاست. فرمود لا یصدق ایمان و عبدن، امکان نداره کسی راست بگه من به خدا ایمان دارم مگر اینکه اونجایی که دیگه دارایی خودش جواب نمیده تازه بگه بسم الله شروع کن. و اون چه که در دست خداست اطمینان کردم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، یکی از ملازمان فوق‌العاده‌اش استاد ما بود، خدا رحمتش کنه، مرحوم آیت الله موسوی کرمان. ایشون میگفت آقای بروجردی در جوانی خودش پدرشون ماهانه از بروجرد پول میفرستاد براش برای درس، و ایشون هر ماه اول ماه که شهریه میگرفت از مراجع به اون یه طلبه، همونجا میرفت کبابی سر محل، میگفت همه رو کباب کن بده طلبه بخور. هر ماه کارشون هم روز اول هر چی که داشت میداد کباب طلبه بخور. گفت یه دو سه ماهی راه ها بسته شد و پول نمیرسید. یکی از دوستانش که از مراجع بعدی شد میگه با هم رفتیم شهریه گرفتیم، دوباره رفت توی کبابی و پول رو داد و گفت هر چی کباب بتونی بده بدین طلبه بخور. من گفتم سید حسین این دیگه فرق میکنه با ماه قبل، راه بسته شده، پدرت نمیتونه پول برات بفرسته. تا اینو گفتم نشست کف کبابی دستشو کوبید رو سرش گریه کرد. گفت تو یعنی خیال کردی من تا حالا این کارو میکردم به اعتماد پول بابام میکردم؟ من اینقدر مشرک و ذلیلم به اعتبار کار پول بابام این کارو میکردم؟ ایمان جامعه رو چجوری ببریم بالا؟ باید اعتمادشون به خدا زیاد بشه، نه به هیچ کس دیگه، به خدا، به خدا. در این جهاد تبیین هی ببرید تو تاریخ بیارید تو انقلاب، ببرید تو تاریخ بیارید تو انقلاب. ریختن خانه خدا رو نابود کنن، ابرهه با سپاه فیلش. خب اون پیر مرد نازنین نورانی پاشد اومد زن به خیمه این پادشاه قدار که اومده خانه کعبه رو نابود کنه با نیروهاش. گفتن ها اینا به ذلت افتادن اومده التماس کنه. گفت نه با من برای خانه کعبه نیومدم، چرا شطوره منو برداشتین گرفتین؟ سربازاتون شطوره منو برداشتن بردن برای چی؟ به 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 تو خدا پرست، خونه خدا در معرض خطر اومد دنبال شطورات. گفت انا رب الابل وللبیت ربون، من پروردگار این شطورا هستم، خانه خدام خودش صاحب داره. چه اتفاقی افتاد؟ خدا پرنده های کوچکی با سنگریزه های مأمور کرد بزنن همه فیل ها صاحباشو نابود. وقتی اون روز برگشتیم حالا میایم واقعه طبس رو میبینیم، کودتا پشت کودت هایی که برای نظام دیده بودن و رسوا شد و میبینیم، میفهمیم بابا اصلا صحنه گردان یک کسی غیر از ما هست، یک کسی غیر از مسئولین ما هست، یه خدایی است که اگر ما تو مدار سنت هاش قرار بگیریم خودش میدونه چی کار کنه. مگه در جنگ ما واقعا بر اساس این و اسباب ظاهری میتونستیم مقاومت کنیم 8 سال و بعد پیروز بشیم و بعد دشمن اعتراف کنه که آغازگر جنگ صدام بوده، این متجاوزه؟ مگه میشد بدون ایمان به نصرت غیبی خدا 8 روز جنگ تحمیل رو ادامه داد؟ مگه میشد؟ عزیزان در جهاد تبیین یکی از مهمترین چیزهایی که ما فراموش کردیم خود این تذکره که فراموش نکنید، تذکر بدید، یادآوری یادآوری یادآوری. خدا این قصه ها در قرآن نگفته یه بار خونده بشه بره، گفته هر روز قرآن بخونید که هی دور جدید یادآوری یادآوری یاد. ببین ابراهیم تو آتیش نرم، ببین موسی تو نیل غرق نشد، ببین عیسی رو نتونستن به صلیب بسوزونن، ببین نوح تو کشتی نجات پیدا کرد. ببین چند تا برات بگم آخه، هر روز قرآن تو بخون دیگه. بعد بگو خدای عیسی و ابراهیم و موسی و نوح و اقوامشون خدای ما دیگه نیست؟ پیر شده چرتش میاد خابیده؟ نه، لا تأخذ و سنتون ولا نوم، نه چرت میزنه نه خابیده، همون خدا همون خداست دیگه. بله ما اگر همون بنده باشیم همچنان اثر بذاره. اعتماد مردم رو به خدا بیشتر کنید تا به اعتماد مردم به خزانه دولت. اعتماد مردم رو به خدا بیشتر کنید تا اعتماد مردم به کیاست فلان رئیس جمهور، فلان وزیر. اینا همه جای خودش اسباب ظاهری. بالاخره حسن باقری قدرت برای ما در جنگ. اما ما تکیه به حسن باقری نمی کردیم. تکیه به خدای حسن باقری می کردیم. موسی علیه السلام هم در مخمصه نگفت آقا من هستم ولی چی می ترسیم؟ فرمود انم معیه ربی سیهدی. خدا با ماست. برای چی نگرانید؟ اینا مگه مباحث ایمانی اعتقادی نبود؟ چرا جامعه باید نگران باشه تا یه اتفاق شایعی میفته همه برن بنزین ذخیره کنن؟ تو اصلا چقدر مگه میتونی بنزین ذخیره کنی؟ نه میخوام 20,000 تومانش کنن. خیلی غبار جمع کن ببین. شایعه نندازم کمتر میشه؟ آقا نظر ایشالله. چرا تا یه شایعی میفته یه به وحشت میفتن؟ و با این وحشتشون رفتارهای غیر منطقی انجام میدن، جامعه به چالش‌های عجیب غریب کشیده میشه. ایمان اون به خدا، این ایمان به خدا در مسئولین باید هزار چندان باشه تا مردم. اصلا از مسئولین به مردم باید سرایت کنن. ناس علی دین ملوکه. چرا یه انشاءالله در گزارش‌های مسئولین ما نیست؟ چرا نمیفهمن بعضیا که این کلمه یک کلمه بیخاصیت نیست؟ این کلمات نورانی در عالم واقعیت اثر میذارن. خدا به پیغمبرش هم فرمود حق نداری بگی فردا فلان کارو میکنم مگر این که بگی انشاءالله. ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا. حق ندارم دو چیزی بگی من فردا این کار انجام میدم الا ان یشاء الله. من این باید بگی خدا بخواد. آقا حالا یه انشاءالله چه اثری داره؟ عجب. همین که حواست هست همه اسباب زمین رو تو میری درست میکنی، اما به همون سبب زمینی تا خدا سببیت نده هیچ کاری نمیکنه. آتیش مگه نبود چرا ابراهیم رو نسوزون؟ چاقو مگه نبود چرا اسماعیل رو سرش رو نبرید؟ وقتی چشممون از اسباب، از قدرت الهی به اسباب ظاهری فقط خیره میشه، خدا ما رو واگذار میکنه به این اسباب ظاهری. عزیز دلم، صحنه گردان اسباب ظاهری امریکاست، ما نیستیم. غیر از اینه دلار آمریکا، سازمان‌های بین المللی آمریکا، معاهدات بین المللی آمریکا، رسانه آمریکا، همه چی آمریکاست. تو اگر همه معادلاتو داری رو زمین می‌بندی که خود به خود تسلیم آمریکا میشی، یه کار دیگه نمی‌تونی بکنی. اما اگه معادلات رو دست خدا دادیم به جای کت خدا، حالا رو زمین هر چقدر دستمون برآمد بیرون انجام بدیم، بقیهش هم به خدا میسپاریم. ولش کن. ضعف ایمان جامعه رو در حوزه اقتصاد، فرهنگ، همه چی به هم خواهد ریخت. همه چی. باید بتونیم هنرمندانه ایمان نسل جدید رو حداقل از خودمون بهتر بسازیم. صدق ایمان در نهج البلاغه نشانه‌های مختلفی داره. یکیشو امشب من برای شما عرض کردم. به اون چه که در دست خداست بیشتر اعتماد کن. خیلی به اون چه که خودت داری اعتماد. مال جا به جای بورس میشه میخوری زمین. تموم شد. به چی تکیه کردی؟ جمال یه بیماری میگیری از ریخ میفتی. آبرو اعتبار چنان پرونده سازی برات میکنن که دیگه نفی سرتو تو این کشور بلند کنی. دوست و رفیق سر وقتش چنان نامردی میکنن، پشتتو خالی میکنن که اصلا باورت نشه. به چی میخوای دل خوش کنی؟ تو هست استفاده کن، ولی خبر نیست. علم حافظه است، قدرت، ثروت، مکنت. چه حرفای بی خود داریم میزنیم میشبا. با این چیزا شکم مردم سیر نمیشه. اقتصاد علم داره بابا. بری همون که اونو انجام میدن و بشینیم پیاده کنیم. یعنی چی با این حرفا داری مردم تخدیر میکنی؟ خیلی خوب اگه یه وقتی شیطون این رو تو ذهنتون آورد، این سوال این طلبه رو برید جواب بدید. بگید خیلی خوب، اصلا فرض به حرفا که ما زدیم که مال ما هم نبودن امیرون، اصلا میذاریم کنار، میگیم یه خرافه بوده، معلوم هم نیست اصلا مال امیرون باشه، سید درازی کی بوده فلان. میشه لطف کنید بفرمایید اون دانش اقتصادی که دارید ازش حرف بزنید چرا تو خود مرکز خودش جواب نمیده؟ چرا جواب نمیده؟ یعنی تو اون جامعه چند درصد رضایت از زندگی دارن؟ تو اون جامعه چقدر فقیر دارن؟ تو اون جامعه چقدر چه خبر اون بر؟ خب چرا جواب نمیده؟ هر چیزی در مقابل آموزهای خدا اهل بیت به شما عرضه شد بگید اب نداره ما میذاریم کنار. بفرمایید مثلا به ما گفتن آقا دست از خصومت با آمریکا بردارین توافق کنیم همه چی حل میشه، ما میگفتیم اب نداره اب نداره، سندیان اوسون گار یاخسون به قول ترک. میشه فقط محض رضای خدا روی این کره زمین یک کشور به ما نشون بدید که قبلا با آمریکا دشمن بوده، بعد دست از خصومت کشیده آبودونش لاقل آباد شده، عزت و شرفش هیچ. میشه یه دونه به ما نشون بدی؟ مثلا مصر، مصر که بالای 50-60 ساله داره با اسرائیل هم ارتباط داره کمتر بیشتر، خودشون برید بخونید نمیشه 60 درصدشون زیر خط فقر زندگی میکن. کجاست یه جای دنیا به ما نشون بدی که شاخ به شاخ آمریکا بوده دست برداشته و آمریکا کمکش کرده ملتش همه زندگی هاشون درست شد؟ کجاست خادم عاقل حداقل اینا رو هم نمیره فکر کنه؟ اما از این ورش من نمونه دارم، ملتی که صفر وایسادن پای اعتقاداتشون، خدا از جای دیگری هی اینا رو جلو برده. به خدا قسم من سراغ دارم توی که از سیارات منظومه شمسی یه کشوری نقشش هم شبیه گربه است، بریم بخونین. مسئولین قبل انقلابشون رسماً میگفتن ایرانی جماعت حتی نمیتواند یک لوله هنگ بسازد، یعنی آفتاب راست هم میگه همه چیمون مال اونوریا مونتوش. بعد تازه اون روزگار اینا دشمن آمریکا هم نبودن و نوکر آمریکا بودن، تحریم هم نبودن و ولی نمیتونستن هیچ چی بسازن، چنان به ما یأس و تزریق کردن نامردا که ما هم باورم شده مگه ما میتونیم چیزی اختراع کنیم؟ بابا نکنید، کلا باید زبانت مادرزادی انگلیسی باشه، چشات هم ترجیحاً آبی، موهات هم بور باشه. ما باور کرده بودیم که ما نمیتونیم، چه زور علکه ما جهان سومیم. پس چطور شد 43 سال ما تحریمیم؟ حتی میدونیم ما در دانش رسانه تحریمیم تو دنیا، دانش رسانه تر 43 سال تحریم، دشمنی مستقیم با آمریکا، امروز به این همه پیشرفت ها رسیدیم که چشم دنیا رو کور کرد. از این ورش که داریم، آخه نمونه داریم. هر جا خراب کردیم به خاطر اینکه اینجا سست شد، اتفاقا همین اینجا خوردیم زمین. هر جا انقلابی عمل کردیم پیشرفتیم، هر جا غیر انقلابی عمل کردیم خوردیم زمین، اوضاع بدتر شد که بدتر شد. لذا تو اون نگاه آدم میبینه که خب این بچه های انرژی هسته‌ای اون روزگار چه جوری تونستن غنی‌سازی اورانیوم تا 20 درصد و ظرف 4 ماه انجام بدن. همه میگفتن محاله، از نظر علمی محال، از همه چیز محال، برای کشوری که تحریم تو دانش هسته‌ای. یا وقتی آقای جلیلی آمد از اون دور مذاکره و رفت پیش بچه های اصفهان، گفت بچه ها دور بعدی 4 ماه دیگه است و اینا من خبر دارم میخوان اورانیوم رو 3.5% برای ما ببندن، یعنی فقط باش میشه مثلا پفک درست کنه، هیچ کاری نمیشه که، برای اقدامات خیلی بچگان. ولی ما 20 درصد میخواییم، ولی برسه به 4 ماه دیگه اونا تصویب کنن ما نمیتونیم کارش بکنیم. انرژی هستی رو باید من در حد این کسان جیگر بپزیم بدیم دست مردم اینا. چی کار میتونید بکنید؟ گفتن 4 سال کار داره تا ما 20 درصد برسیم. 4 سال؟ بله، ولی نگران نباش، توکل به خدا، تلاش بکنیم خدا هم کمک بکنیم. به 4 ماه نرسیده ما اورانیوم 20 درصد اونو رونمایی کردیم، یه دونش هم دادن به آقای جانکری، گفتن بده به عمتی و خود جاگازش خراب بود استفاده. یعنی ما بمب صلح‌آمیز هسته‌ایمون هم میتونستیم دیگه بسازیم. چجوری شد 4 ماه؟ هیچ که نفهمید. این بچه ها وایستادن خونه نرفتن، با زیارت عاشورا و توسل شب و روز کار کردن، خدا هم راه باز کرد. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تو بیا جون تو بکن تو راه ما، ما راه باز میکنیم دیگه، تو چی کار داری؟ جاهدوا فینا این جون بکن دیگه، هر چی داری بریز وسط. تو تلاش تو بکن، بقیهش با من. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، دو سه تا تاکید تو این آیه هست، به شرطی که فینا باشد، در راه ما باشه، ما راه باز بکنیم. راه باز کرد در ما، با افتخار رفتیم و گفتیم که خب بریم موضوع بعدی. نه، باید غنی‌سازی رو 3.5 باشه داداش، ما از 20 رد شدیم، برو موضوع بعدی. جان کری رسما گفت ایرانی بلوف بزن، گفتیم اونم بیا بکر. چجوری بلوف بزنیم ما؟ تو چیزی بی‌ترسی. ایمان جامعه اگر به اون چه که دست خداست تقویت بشه، حالا خدا میگه من میام وسط، حالا هنرنوایی منو نگاه کنید. خدا حفظ کنه اگر از دنیا شهیدم شده، خدا رحمت کنه احمد متوسلیان رو. عجب کسایی رو امام رو کرد. لا اله الا الله. اومد تو منطقه، یه ارتفاعی بود، بچه مهندسی رزمی و جهاد و فلان جمع کرد و گفتش که اینجا باید یه جاده بزنیم، با ماشین ما بتونیم بریم بالای این کوه. بشین حساب کتاب کنیم چقدر طول میکشه. اینا هم این مدادار از پشت گوشا در آوردن و نقاله و فکش و ببر و اون دوربینه رو بذار، چقدر حساب کتاب کرد. گفتن شب و روز کار کنیم 6 ماه طول میکشه. گفت چی داری میگه 6 ماه؟ دیگه ما تو قدس باید نماز جمعه بخونیم، نمیشه یکم زودتر؟ گفتن آقا تازه داریم میگیم شب و روز کار کنیم اینقدر. گفت نه این دیره، 2 هفته ای میتونین یه کارش بکنه. مهندسه تو خاطراتش نمیشه. گفتم داد کشتم سرش، گفتم آقا شما بسیجی سپاهی مسخره کردین همه چیو، مگه دیگه رنگرزی بکنم توش ازش جاده در بیارم؟ باید بدیم خاکشو ببرم تو آزمایشگاه، مقاومتشو در بیارم، فلان کنیم، جنجو اونش کنیم. این حداقل 6 ماه طول میکشه. احمد هم یک منطق خیلی برانی داشت، همیشه جواب بدهد، اسمش کلت بود. کلتش رو ملاج طرف گفت 2 هفته دیگه با ماشین باید این جاده برم بالا. جالب، ظرف 2 هفته بعد با ماشین جاده رفت بالا. کلت جواب داد گفت بله، تو با اون قرتی بازی که تو دانشگاه منم خوندم میخوای بشین یا وسطش برات آب طالبی بیارن و بعد از اون یه لمی بدین، یه جوری بشین گریه زاری کن، 2 هفته جورش کن دیگه. ما رفتیم 2 هفته پاشد با ماشینش رفت بالا. ایمان، ایمان. خدا رحمت کنه شهید برونسی رو. این کتاب خاکهای نرم کوشک رو بخونید. برونسی یه عمل بنا بود، پامنبری حضرت آقا بود تو مشهد، ولی آقا این کتاب رو خونده، با اینکه شاگردش بوده میشناختش، پشت کتاب نوشته تقریض آقا رو نوشته. وقتی این کتاب رو خوندم در مقابل این شهید احساس حقارت کردم. یه عمل بنا. اوس عبدالحسین بهش میگفت آقا، اوس عبدالحسین برونسی، خانوادش مشهد، حتما رفتید بشین از زبون خودشون بشنوید. یک اعتقاد عجیبی این به حضرت زهرا سلام الله علیها داشت. گفت شب عملیات ستون گم شدیم تو بیابون. ای بابا کجا داریم؟ تو کمین نیفتیم، مونده بودیم چیکار کنیم؟ جوانای مردم رو آوردیم، گم شدیم. یه دفعه دیدیم عبدالحسین برونسی جدا شد از صف و رفت یه گوشه رو خاک، نصف شب صورتشو گذاشت متوسل به فاطمه زهرا. منم داشتم مثل سیر و سرکه معاونش میگه آقای حسینی میجوشتم که این داره چیکار میکنه بابا، الان معلوم چه خطری پیش اومد. سر شواد بالا گفت حسینی بیا. گفتم چیه؟ گفتش که سر ستون وای میستی 100 قدم برین مستقیم، 25 قدم بیاین راست، اینقدر برین چپ، اینقدر. گفتم دیوونه شدی؟ همین که میگم من فرماندم بگو چش، همینه که گفتم تکرار کن، آفرین میری. ببین 4 تا آر پی جی زن بگو بیان، من تسبیحات از زهرام که تموم شد بزنم. به کجا بزنم؟ تو چیکار داری؟ بگو همینجوری بزن. تو بابا این دیگه خول شده نصف شدی. چش. گفت وایسن سر ستون رو با شک و تردید رفتیم تو همون جاده ای که می‌خواستیم بره رسیدن بهش کلی شهید بدیم زیر پامونه، بدون اینکه یه گلوله بزنی. برگشتم دیدم برونسی وایستاده وسط 4 تا آر پی جی زن، تسبیحش که تموم شد می‌زنن یا به سنگر فرماندهی می‌خوره یا به تانک می‌خوره. بعدا التماسش کردم گفتم چطور شد رئیس؟ گفت چی رفتم به فاطمه زهرا؟ گفتم به من چه، بچه‌های خودتان میان زیر آتیش نابود میشه. فهمود برونسی بگو 100 قدم برن جلو، 25 قدم راست، فلان، 4 تا آر پی جی زن بزن، من گلوله‌ها رو هدایت می‌کنم. آخه اینا که جلو چشممون دیدیم، اینا که جلو چشممون دیدیم. حسین مخلص آبادی فراهانی بچه جوادیه بود، تو این فیلم سینمای تنگ ابوغریب اسمش جز شهدای گردان عمار هست. همه تو اون آتیش بی نظیر کربلای پنج که دیگه از آسمون فقط نمید، از زمین هم علیه رزمندان میمد، دیدن وقتی همه گردانا خیز رفته بودن رو زمین چسبیده بودن، حسین وایستاده و سرپا روی تپه خاکی، دستاش هم تو اوورکوتش، زمستون بوده دیما. بچه های گردان امار از این و بیدون بر، بچه های گردان مقداد فلان، همه میدیدن تیرا مستقیم میاد سمت حسین، اینجور رد میشه، دوباره اینجور رد میشه، یه دونش به این مرد نمیخور، چون چشماشون دیدن و همه مونده بودن که همین باعث شد بلند شان همه کار کنه. امدادهای الهی یک قاعده است، یه جایی هم خدا عمدن معطل میکنه ایمادتو امتحان کنه، اصلا سر سوزنی چیز نشی، نگران نشی. پس ما در جامعه ای زندگی میکنیم که غیر از بقیه کشور هاست. 43 سال امداد غیبی دیدیم، گفت هواپیمای امام میزنیم، خواهر غلط میکنی، جرأت داری بزن. اصلا فکر کردید امام با چه جرأتی پاشد اومد رو آسمون؟ خیلی این یابو که وحشی شده بود، اگه میزد چی؟ امام رو اطمینان میمد، سر سوزن شک نداشت، اطمینان میمد. خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه. امشب بخوایم بریم در خانه حضرت زینب سلام الله علیها و روحی لها الفدا، یه سوال برای من از نوجوانی شکل گرفته که چرا در کربلا که غیر از علی اکبر و معدودی دیگران همه اطرافیان خودشون آورده بودن، قاسم با مادرش آمده بود، علی اصغر مادرش بود، همه بودن، همه بودن، چرا سنگین ترین صحنه ها رو امام حسین میذاره برای حضرت زینب؟ سنگین ترین صحنه، یا خودش میاد داوطلب میشه یا امام حسین ازش میخواد. مثلا قصه علی اصغر با اینکه رباب اونجا وایستاده بود به زینب کبرا گفتن بیار بچه رو، شیرخواره رو بیار. علی اکبر خود زینب رسوند سری خودشو بالای سر علی اکبر، دید امام حسین داره جون میده، دست گذاشت و شونه امام حسین، صبر داد به امام، صبر داد. ایمان زینب کبراست که به امامش آرامش میده، نه تنها خودش تو این صحنه آرامه، به امام خودش آرامش میده، امام خودش. این تربیت شده امیرالمومنین علی السلامه که در این همه شدائد سر سوزن خم به ابرو نیورد. پیامبر از دنیا رفته، فاطمه زهرا شهید شده، پدرش علی ضربت خورده شهید شده، برادرش حسن جلو چشمش پاره، جگرش تو تش میریخته، همه اینا رو دیده و محکم دوباره پای برادر بعدی هم اومده وایستاده، پای امام بعدی هم وایستاده، بعد از امام حسین پای امام بعدی هم آخه وایستاده، امام سجاد هم میداره. چجوریه این؟ مگر میشه جز با قدرت ایمان باشه؟ مگر میشه؟ زینب کبری سلام الله علیها همونیست که به ابن زیاد گفتش که ما که در کربلا جز زیبایی ندیدیم. تو چجوری میگی که ما ذلیل شدیم؟ ما که جز زیبایی ندیدیم. اما یک جا یه اتفاقی افتاد و اون شب عاشورا بود. ابراهیم علی نبینا و علیه السلام اومد به خدا گفت به من نشون بده. خدا گفت اولم تؤمن، ایمان نداری؟ عرض کرد بلا دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، بخوام قلبم مطمئن بشه. حضرت شب عاشورا اون کار عجیب و غریب رو کردن و خیمه تاریک و قبولتون کردم و دیگه برگردید برید و دیگه قصه هایی که شما الحمدلله حفظید تمام شد. حضرت فرمودن شب آخر شماست، برید به خودتون رسیدگی کنید، فردا تو آغوش خداییم. تو این وضعیت مسلم ابن اوسج میگه من اون شب شیفت مأموریت نگهبانی شبم دور خیمه زنها بچه ها بود. دیگه قصه که تمام شد و یه درفتن خیمه تنظیف و یه درفتن وصیت بنویسن چه کنم، من داشتم قدم میزدم نزدیک خیمه زینب کبرا که رسیدم، بدون اینکه قصدی داشته باشم که بشنوم، به هر صدا اومد، دیدم دختر علی داره با امام حسین حرف میزنه ولی نگرانه، خیلی هم نگرانه. مثلا داره میگه حسین جان من یاران تو رو خیلی دوست دارم ولی بهشون اطمینان داری؟ فردا که جنگ سخت بشه پشتتو خالی نمی کنن. از این حرفا می زد. مستوی ابن مستجر میگه من زدم زیر گریه رفتم در خیمه پیرمرد کربلا حبیب ابن مظاهر، حبیب ابن مظاهر درست. گفت چه ته مسلم؟ گفتم خاک عالم به سرمون شد، چرا دختر امیرالمومنین به ما اطمینان نداره؟ پاشو بیه کاری بکن، امشب تا امشب این بچه ها گرفتن آرامش خوابیدن، امشب این آرامش ندارن. حبیب ابن مظاهر گفت اصلا نگران نباشه، برو اصحاب رو صدا کن بیان. برای رفع سر سوزنی نگرانی زینب کبرا تمام اصحاب اومدن دم خیمه حبیب. حبیب چند دقیقه کوتاه سخنرانی کرده، مضمونش همینه که آی رفقا، دختر امیرالمومنین علیه السلام هنوز قلبش آروم نیست نسبت به ما، که آیا فردا اماممون رو تنها میذاریم یا براش فدا میشیم. ببینم امشب میتونید یه کاری کنید دختر امیرالمومنین سرش رو راحت بذاره بخوابه. چه کنیم حبیب جان؟ دسته میریم در خیمه زینب. آقای مردها چقدر مرد بودن، مرد سینه زنان و گریه کنان ریختن در خیمه حضرت زینب، اظهار بیعت مجدد با امام کردن جلوه چشم خوارش. یه قولم دادن، گفتن این که ما پشت امام خالی نمی کنیم که خیالت راحت. قسم خوردن رفقا فردا تا احدی از ما زنده است یک نفر از بنی هاشم حتی نمیذاریم بریم میدان. امام حسین که هیچی نمیذاریم برن. فایستادن پای قولشون. زینب کبرا نشست برای اینو دعا کرد، اون شب دعا کرد براش، هر چی گرفتن از دعای زینب گرفتن، از دعای زینب. فردا اون جانفشانی ها رو کردن که روسفید شد حبیب ابن مظاهر صلی الله علیه و مظلوم.
He's saying, I.